بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. با عذرخواهی از تأخیر زیاد، در ارتباط با آیات توحیدی به مسئله توحید در عبادت رسیدیم. از فهرستی که صحبت شد به این قسمت صحبت منتهی شد، توحید در عبادت. توحید در عبادت هم در قرآن کریم کاملا مورد تأکید، تا اونجا که می شود گفت بیشترین آیاتی که در جهت توحید مطرح است در جهت نفی توحید، نفی عبادت غیر خداست، در جهت نفی شرک است، به معنای همون عبادت غیر حضرت حق. آیاتی در توحید ذاتی، آیاتی در توحید صفاتی، آیاتی در توحید فعلی که بخشی از اینها صحبت شده و بخشی باقی مونده، و آیات بسیاری در توحید عبادی. در این مورد مسائلی گفته شد. شبهه گروه وهابی ها در ارتباط با این آیه ها از جهت اینکه تعمیم دادن اون چرا که نفی شده است در آیات شریفه در مسئله توحید در عبادت و شرک محسوب شده است، تعمیم دادن به کارهای مسلمین شیعیان، از تکریم ها، تعظیم ها در ارتباط با اولیاء خدا و استغاثه و توسل به اولیاء خدا و تعمیر قبور اولیاء خدا و مسائلی که گفتیم تکرار نکنیم. در ارتباط با استدلالشون، یک استدلال عقلی به صورت یک استدلال عقلی با توجه به آیات قرآن عرض شد و بعد هم استدلال به آیات شریفه قرآن، در این مورد هم پاسخی داده شد. در مجموع به اینجا رسیدیم که غفلت نکنیم در این بحث از این که مشخص کنیم که شرک معناش چیه، موضوع شرک مشخص بشه، اون وقت کاملا پاسخ همه شبهاتشون داده میشه. و در موضوع شرک، شریک دانستن غیر خدا را نسبت به ذات مقدس حضرت حق و در ارتباط با خداوند متعال، موضوع شرک را تشکیل می‌دهد، که ما چیزی را با خدا شریک بدونیم. و شریک دانستن چیزی را در ارتباط با پروردگار به استدلال دادن به اوست. اگر به نحوی از آنها به شیء شخصی استقلال دادیم، هر گونه استقلالی، اینجا برای خداوند شریک قائل شدیم. ولی اگر چنانچه به چیزی استقلال ندادیم، هر چه در ارتباط با او معتقد باشیم بدون استقلال، معناش اینه که در ارتباط با خدا و به اذن خدا و به تملیک خدا و به اعطاء خداست. این شرکی را ایجاد میکنه و موجب شرک نخواهد شد. وقتی خود این موضوع را کاملا در نظر بگیریم که موضوع مشخص بشود و در جهت همین اجمالی که عرض شد مقداری به تفصیل در جلسات قبل صحبت شد مطلب مشخص بشود، تمام این مسائلی را که میگویند شرکت شرکت شرکت، پاسخ داده میشه چه این که در هیچ یک از اینها مسئله استقلال مطرح نیست. و خوبه که در این قسمت این آیه شریفه رو هم در نظر داشته باشیم که روز قیامت وقتی که به معبودهای دروغین و اونچه که مشرکین شرک آورده اند به اونها خطاب میکنن، خود مشرکین حرفشون اینه، این مسئله به گونه ای استقلال دادن است، تسویه بین حضرت حق است و معبودهای خودشون. و اون آیه شریفه در سوره مبارکه شعرا آیه 98، تالله ان کنا لفی ضلال مبین اذ نسویکم برب العالمین. مشرکین اعلام میکنن به این که ما در ضلالت روشن و آشکاری قرار گرفتیم، تالله ان کنا لفی ضلال مبین، ما حتما اینجور بود که در ضلال مبین بودیم. چرا؟ از نسویکم برب العالمین، به خاطر اینکه نسویکم برب العالمین، شما را با رب العالمین مساوی قرار میدادیم. پس معلوم میشه که در ارتباط با شیئی، هرچی، نه در ارتباط با ایجاد خلقت، که خب اون رو معترف بودم به اینکه ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. خیر، در هر چیزی ولو بسیار بسیار به نظر شیء ناچیزی مطرح باشه، ولی همینقدر که مسئله استقلال مطرح باشه و تسویه با رب العالمین، این میشود شرکی که کاملا قرآن مبارزه کرده. از نصفی کن به رب العالمین، این آیه هم در نظرمون باشه خوبه. در ارتباط با آیه هایی که این گروه مطرح کردن، گفتیم بعضی از آیات هست یه مقداری زمینه پاسخگوییش یه دقت بیشتری میخواد، یه مقداری مغالطه بیشتری احساس میشه در جهت مدعای اونها. یکی آیه سوره مبارکه فاطر بود که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر که بحثش شد. اون آیه دومی هم که اشکالی نداره که عرض کرده باشیم اینه که سوره اسراء، قلت الذین زعمتم من دونه فلا یملکون کشف الضر عنکم ولا تحویلا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله. در ارتباط با این آیه شریفه صورت استدلالی میشه که میگویند که قرآن خوندن کسانی رو که ذوی العقولند مسئله بت ها نیست، مسئله ذوی العقوله. خوندن کسانی که اینها مشخص است که بحث بت نیست و ذوی العقول هستند، اینها به عنوان اینکه شرکت ممنوع اعلام شده. بله، آیه 54 سوره اسراء آیه 56. بله بخشید. قلت الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. قلت الذين زعمتم من دونه، بخونید به عنوان بس انکار این خوندن گفته میشه که بخوانید کسانی را که زعمتم من دون الله، ولی بدونید که فلا یملکون کشف الضر عنکم، نمیتونن که گرفتاری را از شما برطرف کنن و نمیتونن گرفتاری شما را به دیگری محول کنن، تحویل بدن، منتقل کنن، ولا تحویلا، یا به طور کلی از شما گرفتاری رو به گونه منتقل کنن. بخوانیدشون ولی مالک هیچی نیستن، بلکه خود اینهایی که میخوانید خود اینها سعی میکنن که به خدا تقرب پیدا کنن به اعمال صالحه، به کارهای خوب. خب بس مشخصه که بحث بت‌ها نیست، چه این که بعد فرموده اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله، اینهایی که مشرکین میخوانن آنها را، اولئک الذین یدعون اونهایی را که مشرکین میخوانن آنها را، اینهایی خودشون یبتغون الی ربهم الوسیله سعی میکنن که در ارتباط با پروردگار به وسیله تمسک بجویند تا اینکه تقرب بیشتری پیدا کنند. ایهم اقرب و یرجون رحمته، اینها میترسن، امیدوارن به خداوند، و یرجون رحمته و یخافون عذابه، پس خود اینها که متوسل به اسبابی هستند از قبیل عبادت و طاعت برای تقرب به پروردگار، و خود اینها که خائف هستند و راجی هستند، اون وقت خود اینهایی که اینجین هستند، باز شما اینا رو بخوانید، این خوندنتون غلطه. بخوانید ولی اینا مالک چیزی نیستن، اینها کاری از این ساخته نیست. خب اینا حرفشون نمیشه، میگن استدلال به این صورته که خوندن پیغمبر اکرم، خوندن اولیاء خدا، بخوانید اینا رو ولی بدونید که اینا خوندنشون فایده ای نداره. فلا یملکون کذا و کذا، به خاطر اینکه خود اینها محتاجن، نیازمندن. این استدلالشونه، طرز استدلالی که مشخص تقریر استدلال. خوندن اولیاء خدا اونچنان که ما اونها را میخوانیم، از اونها چیزی میخواهیم، متوسل هستیم، خوندن است. و این خوندن خوندنی است که در ارتباط با اولیاء خدا در صریح این آیه نهی شده است، بذمت شده که فلا یملکونه کشف الضر عنکم ولا تحویلا. پس خوندن شما مذمت میشه، مذمت چه مشخصه؟ مذمت مسئله توحید و شرک. فلا یملکونه کشف الضر عنکم به قرین آیات دیگه هم که هست. بنابراین این کار میشه با شرک. پاسخش همون حرفی است که جای دیگه هم گفته شد، در خود این آیه هم هست که چی؟ قلت الذین زعمتم من دونه، اونهایی رو که شما مستقلن میخوانید، که کار مشرکین هم همین بوده. آیه هم که خوندیم شاهد همینه که از نصفی کن به رب العالمین، مشرکین میخوندن اینها را به عنوان اینکه اینا کاری هستن مستقلن، من دون الله. گفته میشه من دون الله کاری نیستن، خود اینها محتاج به خدا هستن، پس خوندنشون با غلطه. و ضمناً اگر بحث اهم از من دون الله یعنی اهم از استقلال و عدم استقلال باشه، لا یملکونه غلطه. اگر غیر استقلالی در نظر بگیریم که اینا یملکونه تشازور، اون چه بسیار افراد از دیگران رفع گرفتاری میکنن، پس یعنی بس رفع گرفتاری بالاصاله نمیتونن بکنن، رفع گرفتاری بدون اذن خدا نمیتونن بکنن، رفع گرفتاری بل استقلال ندارن، الا رفع گرفتاری به غیر استقلال که داره که. بنابراین پس معلوم میشه که همون خوندن به عنوان اله هست. قلت الذین یدعون من دونه، یعنی یدعون به عنوان اله، الهن. اون وقت خیر، چنین چیزی صحیح نیست، درستی است، شرک است که مشخصه. اون وقت ما میگیم که خوندن ما هم خوندن به عنوان اله نیست. اصلا خوندن به عنوان استقلال و همچنان که گفتیم استقلالی نسبت به شیئی، به کسی معتقد بودن و وابسته نبودن و فقر محض نداشتن نسبت به حضرت حق را، هرچه باشه شرکه. ولو انسان تو کار خودش فکر کنه که این نشست و برخواستش، این خودش یک قدرت مستقلی در نشست و برخواستش داره، حالا که خدا بهش تمدیک قدرت کرده، این خیر فکر کنه که خودش دیگه یک قدرتی داره. اگر اینجور هم فکر کنه، خود این هم شرکه. اون داستان معروف که دو جور نقل شده، همینجور نقل شده که حضرت امیر تو مسجدی رفتن، دو جمعی بحث میکردن، دو بحث قضا و قدر رو حضرت به شاخص اون بحث گفتن، و یا اینکه نه به شخصی از اصحابشون برخورد که کردن در ضمن صحبت پیش آمد کرد، حضرت فرمودن که مالک هستی، استطاعت داری، قدرت داری، تستتی و مع الله ام بدون الله، که هم در توحف و لغول نقص شده در کلمات هست امیر علیه السلام و هم در احجاج تبرسی تو اون دو جایی که خاطرم هست. حضرت فرمودن تستتی و مع الله هم بدون الله، قدرت داری با خدا یا بی خدا. خب آدم فهمیده بود، گفت نمیدونم چی بگم، میگم قدرت دارم با خدا، بودم قدرت دارم بی خدا. حضرت فرمودن هر کدومی میگفتی میکشتم. من معمولا توی ترجمه اینا یک تخفیف میدم از نظر صحبت عمومی، میگم یعنی مستحق قتل بودی، که خیلی تند نشه مطلب، مستحق قتل بودی، چون تو صحبت عمومی که باشه از نظر مردم گویا میشه نفس این ترجمه به این صورت سوال انگیز میشه و اینا، و گیره نداره آدم به این صورت نهاره کنه
که
بله؟
ماسمالی
نمیشه؟ نه، ماسمالی نمیشه، ماسمالی خوبیه، همین ماسمالی ها بد نیست. اون وقت این موندیزه که تکا کنه چی بگه. حضرت فرمودن هر کدوم میگفتی از شد، هر کدوم میگفتی مستحق میکشتمت، دارن آن اینجا میگم مستحق قبطونی میکشتمت. و گفت خب آقا خوب میشه که هیچی نگفتم. فرمودن چه این که معناش این میشه، اگر میگفتی بی خدا قدرت دارم، استطاعت دارم، خب یعنی خودت مستقلی دیگه، مستقلی و میشید و خدا کوچیکه میشید. و اگر چنانچه میگفتی با خدا قدرت دارم، یعنی هم قدرت او هم قدرت من، باز میشدی شریک در قدرت، باز میشدی مشتک، مستحق قدرت بودی. گفت خب چی بگیم خوبه؟ فرمودن که باید بگی که مستطیع هم قدرتی را که به قدرتی مستطیع هم که خداوند به من تملیک کرده با و املک، لا حول ولا قوت الا بالله. و این چنین قدرتی برای من هست، قدرتی که اون وقت این چنین است که نتیجتاً لا جبر ولا تفویض هم و بل امرون بین الامرین معیار حقیقیش این بشه. حالا تو حفلقون صفحه 344 از این تبهای جدید 344 و عبارت هم اینه که در ارتباط با این مسئله و به ذالک اخبر امیر المؤمنین صلوات الله علیه، تا اینکه حضرت به یکی از اصحابشون فرمودن که حين سأله عن الاستطاعة التي بها يغوغ ويقود ويفعل، فقال له أمير المؤمنين: سألت عن الاستطاعة تملكها من دون الله أو مع الله صالح؟ اون جناب بود. فسكت. فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: قل. قال: وما أقول؟ قال عليه السلام: إن قلت أنك تملكها مع الله قتلتك، وإن قلت تملكها من دون الله قتلتك. اون وقت خب چی باید بگم؟ فما اقول یا امیر المؤمنین؟ قال: تقول انك تملكها بالله الذي يملكها من دونك، فان يملكها فان يملكها اياك كان ذلك من عطائه، وان يسلبكها كان ذلك من بلائه، هو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك. أما سمعت الناس يسألون الحول والقوة حين يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. از اینجور شد که استقلال در هر شیعی و در هر شخصی و در هر جریانی کسی در نظر داشته باشد، اون استقلال شرک خواهد شد و همه چیز وابستگیش، نیازش به ذات مقدس حضرت حق قطعی است. اللهم صل علی محمد.